باشید. از این به بعد در
ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام بر شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید.
در این برنامه من کیوان حسینی
و من آزاده اسدی
میزبان شما هستیم در برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه در این ساعات در حوزه‌های رأی‌گیری در حال رخ دادن است.
تو این برنامه میتونید آخرین خبرهای انتخابات رو پیگیری کنید
و همچنین با حضور ده‌ها تحلیلگر مهمان ما نظرات کارشناسان مسائل ایران رو درباره این انتخابات بشنوید.
ضمن اینکه شما شنونده رادیو فردا هم تو این برنامه جایگاه ویژه‌ای دارید.
شماره تلفن پیامگیر ما چون همیشه منتظر نظرات و مشاهدات شماست.
2042-21-12-21-12.
اگر رأی دادید و پای صندوق رأی رفتید،
اگر رأی ندادید و انتخابات رو به هر دلیلی تحریم کردید،
جای شما اینجاست در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کنید تا صداتون از رادیو فردا در این برنامه زنده پخش بشه
و شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. خب در این برنامه به سنت بسیاری از برنامه‌های ویژه رادیو فردا بیش از هر چیز میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان و بعد از اون براتون مروری خواهیم داشت از خبرهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. همکارم حمید فاطمی همکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. حمید،
با درود بر تو کیوان و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با یک خبر انتخاباتی خبرها را آغاز می‌کنیم و البته مشروع خبرهای انتخابات رو در همین مجله خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 21 خود اعلام کرد با توجه به درخواست‌های حوزه‌های انتخابی کشور برای تمدید مدت زمان رأی‌گیری و با موافقت وزیر کشور، زمان اخذ رأی در کلیه انتخابات به مدت 2 ساعت یعنی تا ساعت 20 در سراسر کشور تمدید شد. این تمدید شامل شعب اخذ رأی در خارج از کشور نیز می‌شود. و اما خبرهای دیگر. سوریه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرد. وزارت خارجه سوریه روز جمعه امروز گفت اتهامات آمریکا بر مبنای اطلاعات ساختگی تهیه شده و آکنده از دروغ است. کاخ سفید واشنگتن دیشب اعلام کرده بود که کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه علیه مخالفانش محرز شده و رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است به طور مستقیم به مخالفان رژیم سوریه کمک نظامی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ایالات متحده است. روسیه اعلام کرده است که دلایل آمریکا مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد قانع کننده به نظر نمی رسد. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا اظهارات آمریکا را تایید کرده است و در این میان دبیر کل ناتو نیز از اظهارات صریح آمریکا استقبال کرده و کاربرد سلاح شیمیایی را اقدامی خلاف قوانین بین المللی دانسته است. و در همین زمینه به گفته دیپلمات‌ها آمریکا برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را در دست بررسی دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات در ترکیه خبر داد که آمریکا به منظور کمک به مخالفان بشار اسد ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع احتمالاً بر فراز بخش محدودی از خاک سوریه را در دست بررسی دارد. به گفته این منابع این منطقه احتمالاً در مرز سوریه و اردن قرار دارد. گروهی با عنوان ارتش سایبری ایران روز جمعه نزدیک به 13 سایت و وبلاگ که خبرگزاری مهر آنها را سایت‌های مخالفان نظام نامیده است، هک کرد. بر اساس این گزارش، ارتش سایبری ایران سایت‌هایی چون عدالت برای ایران، آرش سیگارچی، الاهواز، راه آزادی، صدای اهواز، استانبان، ایران گلوبال، اهواز آزاد و چندین سایت دیگر را هک کرده است. دیروز هم سایت هایی چون خودنویس، کمپین حامیان حقوق بشر، روزنه، رسا تیوی، جبهه ملی و سهام نیوز توسط گروهی به نام جهاد گمنام مجازی مورد حمله قرار گرفته بود. تهران به دلیل تأخیر در ساخت خط لوله گاز وارداتی ایران در خاک پاکستان به این کشور هشدار داد. خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های پاکستان گزارش داده است که وزارت نفت ایران در نامه‌ای به وزارت انرژی پاکستان از کندی عملیات ساختمانی این خط لوله ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که اگر تا فروردین سال آینده پاکستان خط لوله گاز خود را تکمیل نکند، مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. قرارداد اولیه تأسیس لوله انتقال گاز حوزه پارس جنوبی به پاکستان 4 سال پیش امضا شد. مقامات پاکستانی دلیل تأخیر در ساخت این خط لوله را جابجایی قدرت در دولت این کشور ذکر می‌کنند.
ممنونم. تا سرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی با همدیگه شنیدیم. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش خبرهای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید. همکارم هانا کاویانی که از صبح امروز خبرهای مربوط به انتخابات و رأی گیری رو پیگیری کرده، هم اکنون در استودیو در کنار من هست تا برامون از تازه ترین خبرهای این انتخابات بگه. هانا درود بر تو، سراپا گوشی. مهمترین خبری که الان داریم چه هست؟
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. تازه ترین خبری که پیرامون انتخابات 11 انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، خبری است مبنی بر تمدید 2 ساعته رأیگیری در شعب رأیگیری در ایران. این تمدید رأیگیری ابتدا در شرق آسیا انجام شد که پس از تمدید 2 ساعته در شرق آسیا رأیگیری به پایان رسید و کار شمارش آغاز شده. در ایران هم 2 ساعت تمدید شده، البته بیشتر از 1 ساعت از این آغاز تمدید گذشته و باید دید که آیا زمان بیشتری برای برگزاری انتخابات در نظر خواهند گرفت یا خیر. با توجه به تصاویری که از ایران ما می‌بینیم، به نظر میاد که شاید تمدید بیشتری هم در کار باشه. مثلا در گزارش آمده بود که در حسینیه ارشاد تهران که یکی از اماکن مهم رأی‌گیری در این شهر هست، به دلیل تجمع بسیار زیاد رأی دهندگان از صندوق سیار استفاده کردند.
از صبح تا حدود بعد از ظهر تعداد زیادی از مقامات رأی خودشون رو به صندوق انداختن، ولی تا ساعتی پیش خبری از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نبود.
دقیقاً این دومین خبر مهم ساعت اخیر بود. محمود احمدی نژاد خصوصا در شبکه‌های اجتماعی خیلی خبرساز شده امروز، به دلیل اینکه بعد از اینکه آیت الله خامنه‌ای صبح امروز در سخنانی که در زمان به صندوق انداختن رأیش اعلام کرد، به مردم توصیه کرده بود که اول وقت پای صندوق رأی بروند. در حالی که این صحبت از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود، خبر رأی دادن محمود احمدی نژاد بعد از ساعت 5 عصر بر روی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا منتشر شد که آقای احمدی نژاد در یافت‌آباد تهران به همراه معاون اول خود و همچنین سخنگوی دولت در محل رأی‌گیری حاضر شد، اما صحبت آنچنانی نکرد و تنها آرزوی موفقیت برای همه کرد. هیچ اظهار نظری درباره انتخابات ریاست جمهوری هم نکرد و رأی خودش رو به صندوق انداخت و رفت.
اما در ادامه میخواستم در مورد مسائل مربوط به نظارت بر انتخابات ازت بپرسم و اظهار نظرهای مختلفی که تا این لحظه شده و واکنش شورای نگهبان رو هم برانگیخته.
شورای نگهبان صبح امروز اعلام کرد که در بر سر هر صندوق 3 تا 5 ناظر پای صندوق حضور دارند و ناظران بیشتری بر هستند که 2000 نفر بازرس ویژه در سراسر کشور هستند که به صورت ثابت نه، ولی در جاهای مختلف میرن به صندوق ها سر میزنند. گزارش هایی که از ستاد انتخابات کشور داره منتشر میشه و میان و در شبکه های خبری صحبت میکنند، آنچنان گزارشی درباره تخلفات انتخاباتی نمیدند. اما از روز گذشته گزارش هایی منتشر میشد از ایران که برای نمایندگان کاندیداها، نمایندگان کاندید 6 کاندیدایی که در ریاست جمهوری شرکت کردند، این نمایندگان هر کدومشون در حوزه های رأی گیری حضور دارند. صحبت هایی بود مبنی بر اینکه نمایندگان آقای آقای عارف، ببخشید آقای روحانی، موفق به دریافت کارت ورود به این حوزه ها نشده بودند که این مسئله گویا حل شده. از سوی دیگر صحبت هایی می کنند مبنی بر این که مثلا من می دیدم روی شبکه های اجتماعی درباره قزوین نوشته بودند که در قزوین مشکلی دیده بودند، مشکل جزئی در یکی از حوزه های رای گیری دیده بودند، اطلاع داده بودند و این مشکل توسط وزارت کشور برطرف شده بود. اما گزارش آنچنانی درباره اینکه نحوه نظارت آیا با مشکلی مواجه شده منتشر نشده بود.
ممنونم هانا، خبرهای زیادی هست که همچنان پیگیرش هستیم و از تو هم خواهیم شنید. از جمله می‌خوایم بدونیم که دیگر مقامات جمهوری اسلامی در حین رأی دادن امروز چه گفتند، اما پیش از اینکه ادامه بدیم این خبرهای انتخاباتی رو، مصاحبه‌ای داریم با یکی از اعضای ستاد حسن روحانی، یکی از نامزدهای این انتخابات در شهر آبادان. این عضو ستاد آقای روحانی با همکارم بهروز کارونی مصاحبه کرده و ساعتی پیش مشاهدات خودش رو از یکی از صندوق‌های رأی‌گیری با ما در میون گذاشته. این رو با هم می‌شنویم و بعد برمیگردیم تا از هانا خبرهای انتخاباتی رو بیشتر بشنویم.
به واقع سازها رفت به سمت قطبی شدن. یه جورای سازها بین جلیلی و روحانی دست کم من در آبادان دارم میگم. حالا به هر حال بین جلیلی و روحانی به قطبی شد. آره رفت به سمت آقای روحانی. بچه‌ای که تو ستاد انتخابات روحانی بودن کلا سازهای شهر رو تو آبادان دست گرفتن. تحول خواه ها، بچه های دگراندیش، روزنامه‌نگارا، بچه های تئاتر، سینما تونستن که یه جورای فضا رو دو قطبی بکنه، بتونن برن به سمت این که روحانی رای بدن. من فکر میکنم استقبال امروز خیلی عالیه، چون الان که اومدم داشتم تو شب بخوردم یه نوعی میدیم که مردم هنوز دارم مشارکت میکنم. دو ساعت هم تمدید شد تا ساعت 8.
شما نسبت به 4 سال پیش جو رو چگونه میبینید؟ آیا همین استقبال هم 4 سال پیش وجود داشت؟
نه 4 سال پیش بیشتر بود؟ 4 سال پیش نه قطعا نسبت به 4 سال پیش فضا کمرنگتر هست. من فکر میکنم این برمیگرده به خود اصلاح طلبا و حتی اصولگراها، یه نوعی نه مثلا ستادشون رو تو شهرها و استانا فعال کنن. حالا نمیدونم، برها شاید خواستن به این سمت سو بره فضا. من اطلاعات جامعه دارم، ولی در شکم در آبادان سازه فقط از 2 روز قبل از انتخابات فعال شد. سازه ریاست جمهوری دارم این دارم. شاید نه، مردم برها با اون نگرش های قومی و قبیله‌ای و طایفه‌ای و احساسی و دوستانه و پررنگ بوده فضای انتخابات شورای شهر، ولی ریاست جمهوری از 2 روز قبل تنها آقای قالیباف و ولایتی و قرزومت و آنها ستاب نداشتن کلا، فقط آقای روحانی آقای جلیلی.
یعنی نحوه تبلیغات هم کمرنگتر از 4 سال پیش بوده و فعالیت تبلیغاتی از سوی نامزدها صورت نگرفته بود؟
نه، فعالیت تبلیغاتی اصلا صورت نگرفت. بجز روز آخر از روز چهارشنبه شب مثلا ستاد آقای روحانی که اونها فعال شد، بچه های اصلاح طلب و بچه های دیگراندیش از روز پنجشنبه شروع کردن به تبلیغ کردن. از روز چهارشنبه تبلیغ کردن، یعنی شنبه شب فعال شد، پنجشنبه که 8 صبح دیگه کسی نیست به نوعی بتونه تبلیغ کنه. تبلیغات تموم شد. یعنی ما فقط یه روز چهارشنبه تبلیغ میکنیم در سطح شهر.
مشاهدات یکی از اعضای ستاد حسن روحانی رو از شهر آبادان در مصاحبه با همکارم بهروز کارونی با هم شنیدیم. شنونده برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا هستید. فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و شما هم مشاهدات خودتون رو از سطح شهر، صندوق‌های رأی‌گیری با ما در میون بذارید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه.
هانا کاویانی با ما در استودیو هست و آخرین اخبار مربوط به انتخابات رو پیگیری کرده. هانا، رهبر جمهوری اسلامی اول وقت رأی خودش رو به صندوق انداخت و آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور دقایق بعد در حوزه رأی‌گیری حاضر شد. چه صحبت‌هایی داشتن بعد از رأی دادن؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانی که پس از انداختن رأیش به صندوق اعلام کردیم بود که به هر حال شخصی رو برای رأی دادن انتخاب کرده، اما هیچ کس از جمله افراد نزدیک خانواده‌اش در این باره چیزی نمی‌دونند و رأی او رو نمی‌دونند که به چه کسی بوده. او در این حال کمی هم به صحبت‌های شورای امنیت ملی آمریکا تاخت و گفتش که این صحبت‌ها رو بی‌ارزش خواند. اما آقای رفسنجانی هم به همراه همسر و دخترش فاطمه هاشمی رأی داد. همچنین 6 کاندیدا به همین تناوب آمدند و رأی دادند و رأی دهندگان رو ترغیب به مشارکت کردند و مقام‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی هم به همین تناوب گفتند. پیش از این گفتگویی که شنیدیم تنها محمود احمدی نژاد بود که در صبح تا بعد از ظهر صحبتی ازش نبود و ساعت حدود 5 عصر خبر رأی دادنش منتشر شد.
در حاشیه رأی‌گیری امروز در بین ایرانیان خارج از کشور هم یک کمپینی از سوی برخی از زنان را افتاد که به دنبال این بودند که بدون حجاب اسلامی به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برند و اونجا رأی بدن. درباره این کمپین آیا اطلاعی داری که به ما بگی؟
برای روز رأی‌گیری گزینه‌های مختلفی رو ایرانیان بیرون از کشور انتخاب کرده بودند. یکی از حرکت‌ها همینی بود که گفتی، برای اینکه بدون روسری وارد سفارت‌ها یا محل‌های اخذ رأی در کشورهای مختلف بشن. عکس گرفتند، از خودشون گذاشتن. برخی گفتند که حتی تصمیم داشتند به این کار اما موفق به انجامش نشدند یا به هر حال ملاحظاتی داشتند برای جامعه. اما در شبکه اجتماعی عکس‌های منتشر شده از زنانی که بدون روسری پای صندوق رأی حاضر شدند. اما گزینه‌های دیگری هم بود، افرادی بودند که به کسی که خودشون فکر می‌کردند که اصلاً هست و در میان این شش نامزد نبود رأی دادند. در این حال ما پیشتر هم گزارشی داشتیم، مثلا در آمریکا یک کمپینی آغاز شد از دو سه هفته پیش و زنی به نام زهرا کاندیدای مجازی بود که گروه اتحاد برای ایران این کمپین رو راه اندازی کرده بودند و به تصمیم گرفتند که به یک کاندیدای مجازی، کسی که وجود خارجی نداره اما داستانش شاید داستان خیلی از ایرانی ها باشه، رأی دادند.
بعد از این صحبت‌ها و خبرهایی که هانا به ما میده و البته ما همچنان هانا رو با خودمون خواهیم داشت در استودیو، بریم سراغ چند تا از تلفن‌هایی که داشتیم. در واقع کسانی که شرایط بعضی از مراکز رأی‌گیری رو از نزدیک دیدند از کسانی بودند که الهه روانشاد از صبح با اونها با تعدادی از این شاهدان عینی صحبت کرده. اول بریم از کرج، شهریار در مورد مسائل و شرایطی که دیده در حوزه رأی‌گیری که در نزدیکی خودش بوده برای ما میگه.
بنا به دعوت اصلاح طلبان ما رفتیم و رأی دادیم. دوستان اصلاح طلب ما زیاد بودن و این چند روزه به هر حال با هم صحبت کردیم، توافق کردیم که بریم رأی بدیم.
حوزه های رأی گیری رو چگونه دیدید؟
جاهایی که من بودم حوزه های رأی گیری خوب بود، استقبال مردم خوب بود. البته خب چون شورای شهر هم هست، دو تا انتخابات ادغام شده امروز در هم دیگه و به هر حال هم انتخابات شورای شهر هم انتخابات ریاست جمهوری، انصافا استقبال مردم خوب بود. البته رأی به فرموده کسی و برای نظام و اینها نیستا. مردم بنا بر اون چیزی که حس میکنن، سرزمینشون رو دوست دارن، به خاطر شرایط حادی که براشون به وجود اومده، اومدن در صحنه که این سرزمین از این شرایط نجات بدن.
آیا صفهای حوزه ها طولانی بود؟
صفهای حوزه جایی که من اصلا جای کوچیکیه، صف به اون شکل نه، ولی خب هنوز البته در میان روز هستیم، در حد متعارف خوب بود.
شما از گپ و گفتی که بین حاضران در حوزه ها شنیدید، به نظرتون کدام نامزد بیش از همه محبوبیت داشت؟
برای گپ و گفتی که من داشتم برای ریاست جمهوری، نظرها بیشتر به طرف آقای روحانی جلب شده بود. بنابر اون از کنم که مناظره های سومی که در تلویزیون به وجود اومد و به عوام بیشتر شناختنش، حالا دوستان اصلاح طلب و کسایی که در اون حوزه هستن، در فکر و عقیده هستن، اونا که خب میشناختن، میدونستن باید چیکار بکنن، ولی عوام مردم که نمیشناختن از نزدیک، فکر میکنم مناظره سوم تاثیر خودشو گذاشته.
شهریار بود در کرج، الهه روانشاد با او صحبت میکرد به عنوان شاهد عینی که حضور داشت در یکی از حوزه های رأی‌گیری در کرج.
در ادامه بررسی مهمترین خبرها درباره رأی‌گیری در امروز میریم سراغ هانا کاویانی. هانا، پوشش بین المللی خبرهای روز رأی‌گیری در رسانه های جهان چطور بود؟
رسانه‌های معتبر بین المللی، شبکه‌های بزرگ خبری بین المللی از جمله الجزیره، سی ان ان، بی بی سی، اینها همه از صبح امروز از آغاز زمان رأی‌گیری تمرکز کردند بر این خبر. اگر که خبر اولشون نبود، خبر دومشون حتما به انتخابات ایران اختصاص داشت. اما صحبتی که باز هم بر روی توییتر بیشتر می‌دیدم که خبرنگارهای مختلف از شبکه‌های مختلف می‌کنند، از جمله کریستیان امانپور در سی ان ان و خبرنگاران رویترز، بحث این بود که موفق به دریافت روادید برای سفر به ایران نشده بودند که این انتخابات رو پوشش بدند. اما مثلا یک شبکه خبری مثل الجزیره در ایران خبرنگار داره و هر ساعت این انتخابات رو پوشش میده و اخبارش رو بروز میکنه. در نتیجه یک نگاه دوگانه‌ای به این پوشش خبری و اینکه چطور وضعیتی داره وجود داره.
ممنونم از هانا. هانا خبرهای انتخابات رو و روز رأی‌گیری رو پیگیری میکنه. الان باش خدافظی میکنیم ولی باز خواهد گشت در ادامه همین برنامه و ما رو در جریان آخرین خبرهای روز رأی‌گیری قرار خواهد داد.
قبل از اینکه بریم سراغ میزگرد امشب در رادیو فردا، بریم باز هم با الهه روانشاد همراه بشیم که با یکی از شهروندان در بوشهر صحبت کرده.
به دلیل تجربه‌ای که از انتخابات قبلی داشتیم ما تصمیم گرفتیم که شرکت نکنیم.
معرفی نامزدها و مناظره نامزدها بر تصمیم شما کوچکترین تأثیری نداشت؟
در خصوص مناظره‌ای که انجام شد، خب به خصوص مناظره سوم تأثیراتی داشت. به هر حال اون اواخر مناظره‌ای که با هم یه سری بحث‌های جدی کردن در خصوص مسائل هسته‌ای تأثیر داشت، ولی بنده شخصا به دلیل حوادثی که اتفاق افتاد در سال 88 خب نتونست اون تأثیری که باید رو داشته باشه.
شما در سطح شهر متوجه حوزه ها شدید و آیا فکر می کنید که استقبال دیگر شهروندان از رای گیری و انتخابات خوب هست؟
خب بندهتون در شهر کوچیکی ساکن هستم، در مقایسه با سالهای قبل احساس هم اینه که اونطوری که برگزار می شد در سالهای قبل امسال اون شور و اشتیاقی که باید باشه رو به فضای انتخابات وجود نداشت.
شما در واقع انتخابات رو پس تحریم کردید. تصور نمی کنید که تا پایان وقت رای گیری نظرتون عوض بشه؟
فکر نمی کنم. بنده چون به هر حال چون تصمیم جدی با توجه به اینکه من دو سه هفته هست ما در این زمینه هم فکر کردیم و خیلی هم مصر بودن دوستان که ما شرکت کنیم، ولی خب ما به هر حال تصمیم نهایی رو گرفتیم که شرکت نکنیم. بیشتر از 80% دوستانی که بنده میشناسم هم عقیده هستند با نظر بنده.
یکی از شهروندان در بوشهر بود که میگفت در انتخابات شرکت نمیکنه. الهه روانشاد از رادیو فردا با او صحبت میکرد. من میکروفون و استودیو رو به کیوان حسینی میسپارم و میزگرد رو کیوان اداره خواهد کرد و تا ساعتی دیگه برمیگردم. باز هم با شما خواهم بود. کیوان
ممنونم آزاده. بله، رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران هم اکنون بر روی خط تلفن رادیو فردا همراه ما هست، به همراه مجید محمدی جامعه شناس ساکن نیویورک و روزنامه‌نگاری که طرفدار تحریم در انتخاب و تحریم انتخابات. آقای علیجانی درود میفرستم به شما و از شما شروع میکنم. شما اول از همه به ما میگید که موضع خودتون در برابر این انتخابات چه هست؟ آیا رأی دادید خودتون در این انتخابات یا دیگران رو تشویق کردید به رأی دادن یا نه؟
جریان ما یعنی ملی مذهبی ها کنشگران ملی مذهبی در خارج از کشور همسو با فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران در داخل کشور گفتن ما ادامه همبستگی میکنیم با مشارکت کنندگان در انتخابات و رأی به آقای روحانی رو ترجیح میدیم، ضمن اینکه به کل روند انتقاد داریم یا تفاوت نظرهای جدی هم با آقای روحانی داریم. بیانیه دوستان ما رو سایت ها هست میشه ملاحظه کرد.
حالا جزئیات این بیانیه هم میتونیم از شما بشنویم یه خورده دیرتر، ولی از مجید محمدی میپرسم که درباره این انتخابات چه فکر میکنه و با توجه به تحولات اخیر آیا نظراتش تغییر کرده یا نه. برای برخی از شنوندگان ما که تا حالا نشیدن برنامه‌های ویژه ما رو بگم که آقای محمدی در یکی از ویژه برنامه‌های ما به عنوان یکی از هواداران تحریم انتخابات شرکت کرده بودند. آقای محمدی درود بر شما، مشتاقیم که نظرات شما رو بشنویم.
من همچنان فکر میکنم که شرکت در این انتخابات، برای شخص خودم عرض میکنم، این رو توصیه به دیگران نمیکنم، چون معتقدم هر کسی خودش تصمیم میگیره با سبک سنگین کردن، با در نظر گرفتن هزینه ها و فواید آیا در این موضوع شرکت بکنه یا نه. اما تصور خود من این هست که هنوز با توجه به تحولات چند هفته اخیر شرکت در انتخابات رو یک اقدام معنیدار تصور نمی کنم به چهار دلیل. دلیل اول این که نامزد مورد نظر خودم رو، یا بسیاری معتقدم که نامزد مورد نظر خودشون رو در میان نامزدهای موجود طبعا نمیتونن پیدا کنن. نکته دوم، به سلامت انتخابات نمیشود چندان امید داشت. اعتمادی که سلب شده از بسیاری از افراد، همچنین خود من، این اعتماد هنوز باز نگشته. نکته سوم این که رأی افراد معمولا در نظام جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قرار میگیره. درسته آقای خامنه ای قبل از انتخابات میان میگن که حتی کسانی که به نظام اسلامی هم باور ندارند در انتخابات شرکت کنن، اما بلافاصله بعد از انتخابات رأی همه رأی به نظام تلقی میشه. و نکته چهارم هم این که در انتخابات، البته در این انتخابات هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، اما معمولا کمتر پیش بینی پذیر هست، افراد شوکه میشن بر اساس روندهایی که مشاهده میکنند. این رو باید منتظر بود در روزهای آینده ببینیم که آیا ما رو شوکه خواهند کرد یا نه.
ممنونم از شما آقای علی جانی. نظرات آقای محمدی رو شنیدیم و چهار دلیلی که ایشون به تفصیل بیان کردند. شما به عنوان یک از فعالان ملی مذهبی پاسختون به این تحلیل آقای محمدی که برخیشون هم انتقاد از سیستم رأی‌گیری در ایران بود چه هست؟
بله، بسیاری از اینها درست هست. یعنی ما معادله شرکت و عدم شرکت در انتخابات معادله چند مجهولی است با متغیرهای مختلف و با ضریب‌هایی که ما به هر کدوم از این متغیرها میدیم. حالا من پیش بینی ناپذیری رو زیاد متوجه نشدم، ولی اینکه نامزد مورد نظر ما وجود نداره، این معناش این هست که انتخابات یک انتخابات استانداردی نیست. ما از ابتدای جمهوری اسلامی تا حالا به جز بعضی موارد بسیار استثنایی، ما خودمون هم در انتخابات‌های شرکت کردیم، نامزد مورد نظر ما نبوده. ولی وقتی به صورت نسبی نگاه می‌کنیم، مثلا فرض بفرمایید دوره خاتمی یا دوره احمدی نژاد رو مقایسه می‌کنیم، خب طبیعی است ما بر اساس شاخص‌های که برامون در اولویت هست، مثلا اینکه جامعه ایران به یک رفاه نسبی نیازمند هست، و بگم آن من نزدیکترین راه برای دموکراسی رفاه مردم ایران هست، نه فقر و بدبختیشون، و یا حداقل فضای تنفسی برای فعالان سیاسی، مدنی، سمتی، جنسی و غیره. خب ما بین نامزدها گاهی اوقات میبینیم که یکی از اونها میتواند این فضا رو یا اون رفاه رو بیشتر تامین بکنه، به طور نسبی بر اساس مسائل کلی بهش رأی میدیم. اما سوء استفاده از رأی ها هم طبیعی است و گفته شده و این بارها هم تکرار شده، هرچند آقای خامنه‌ای این دفعه دو موضع متفاوت در دو روز به فاصله دو روز گرفت، اما در این حال چه در داخل و چه در افکار عمومی جهانی این خیلی مصداق نداره. یعنی هیچ کسی رأی به آقای خاتمی رو یا رأی به آقای موسوی رو فرضاً رأی به نظام نمیدونه. حتی اینجا نظام اسم مستعار آقای خامنه‌ایه. حتی در این انتخابات ما شاهد بودیم بسیاری از نامزدهای جریان محافظه کار هم سیاست‌های هسته‌ای مسلط در کشور رو و چه در دستور کار تیم مذاکره کننده است، حتی در ادعای ولایتی زیر سوال بردن. بنابراین این خوب نیه، مقدار سوء استفاده هست ولی با برد محدود. اما مهمترین نکته که به نظر من حساس در این مسئله هم هست، سلامت انتخابات هست. یعنی بسیاری از افرادی که مردد بودن اساسا وارد انتخابات بشن یا وارد به اصطلاح مرحله رأی گیری بشن و هنوز هم برخی بر همین نظر هستن، مهمترین دلیلشون سلامت انتخاباته. و این ضریبی که به این متغیر میگیم، من فکر میکنم ضریب مهم و قابل توجه است. اما از طرف دیگه مسائل دیگری هم باید در نظر گرفت. من به عنوان یک ناظر از بیرون وقتی استدلال های دو طرف رو میبینم، ببینید اگر ما بحث کسانی ریش اساساً با ورود به انتخابات ولایت اینکه جمهوری اسلامی رو مشروع نمیدونن، قانون اساسیش رو مشروع نمیدونن، انتخابات رو مشروع نمیدونن، اون رو باید در یک به اصطلاح لایه و در فضای دیگری بحث کرد. ولی کسانی که وارد رأی گیری میشن، رأی رو با خرد ابزاری، با عقل عملی بهش نگاه میکنن، با اونها خب متفاوته. کسانی که وارد دوره اصلاحات شدن یا وارد دوره جنبش ثبت شدن و وارد انتخابات شدن، من در این لایه الان دارم بحث میکنم.
ممنونم آقای علی جانی. حالا حتما دوباره برمیگردیم به شما تا همین جای کار، اگر که بتونیم ببینیم که آقای محمدی چه پاسخی دارن برای نظرات شما. ضمن اینکه برای شما شنونده رادیو فردا هم بگم که تنها نیم ساعت دیگر به رأی گیری و پایان زمان رأی گیری فرصت باقی است در ایران. تا ساعت 8 شب آخرین اطلاعیه وزارت کشور رأی گیری رو تمدید کرده، اما بعد از اون هنوز روشن نیست. به هر حال تمام این بحثایی که ما الان داریم می‌کنیم مال همین نیم ساعت آینده است. آقای محمدی، نظرات آقای علی جانی رو شنیدیم، به ویژه درباره اون بخشش که گفتن نامزدها به عنوان مثال برخی از مسائل خیلی مسلط و حاکم مثل استراتژی برنامه هسته‌ای رو در جریان همین انتخابات هم زیر سوال بردن. پاسخ شما چه هست؟
ببینید، اولا من فرایند انتخابات رو یک فرایند مثبت میدونم. در همین انتخابات بسیاری از نکات روشن شده یا خود مناظره ها امر مثبتی بوده. انجامش و کمک کرده به شفاف شدن فضای عمومی. اما اینکه افراد شرکت کنند در انتخابات یا شرکت نکنند رو من سه نکته در برابر دوست عزیزم دارم. نکته اول اینکه من معتقد نیستم به اینکه به طور کلی چون ما مشروعیت نظام جمهوری اسلامی رو حالا چه درست بدونیم چه نادرست، چه مشروع بدونیم چه مشروع ندونیم، باید بر اساس عقل عملی عمل کرد. خود من در انتخابات سال 76 به آقای خاتمی رأی دادم. علتش هم این بود که در اون انتخابات این رأی رو یک رأی معنیدار می‌دونستم. آقای خاتمی با بسیاری از ذهنیت‌های من یا کسان دیگری که در اون انتخابات شرکت کردند همراهی داشت و تصور اون این بود که یک رأی هست که کاملاً در برابر نظام داده میشه. اما در این انتخابات من فاصله ی آقای روحانی رو با آقای خامنه‌ای زیاد نمی‌بینم، یعنی رأی رو چندان معنیدار نمی‌دیدم. نکته دوم در مورد پیش‌بینی پذیری که فرمودند آقای علیجانی، ببینید انتخابات در ایران متأسفانه بازی فینال رو در واقع بازی اول قرار میده. در همه جای دنیا اگر شما یک مجموعه ای از مسابقات مقدماتی نداشته باشید، یک مرتبه به بازی آخر برسید، خب این بازی کاملا پیشبینی ناپذیر میشه و امکان دست بردن درش زیاد خواهد بود. در انتخابات ایران چون ما انتخابات مقدماتی نداریم، طبعا انتخابات به یک پدیده پیشبینی ناپذیر تبدیل میشه و افراد میتونن در این شرایط کاملا شوکه بشن. امروز اگر رأی ها رو جابجا کنند بسیار براشون آسان هست. حتی نظرسنجی هایی که شده اینها میتونن بگن که نظرسنجی ها علمی نبوده. یک بار ممکنه شما شوکه بشید آقای روحانی با اینکه در نظرسنجی ها در چند روز گذشته ایشون بالا اومده، یک مرتبه ایشون حذف میشه. خب توجیهش هم این هست که نظرسنجی ها علمی نبوده. افرادی که با یک فرایند عقلانی به ماجرا نگاه میکنند، اونها در انتخابات معمولا در انتخابات های جمهوری اسلامی معمولا شوکه میشن، غیر از البته انتخابات سال 76 که من معتقدم البته در دو استان ما شوکه شدیم، در استان لرستان و استان کردستان. خیلی عجیب و غریب بود که آقای ناطق رأی اولو بیاره، ولی در مجموع انتخابات معنیدار بود و میشد این رو درک کرد. و مسئله سوم که آقای علیجانی فرمودند که انتخابات میتونه منجر بشه اگر فردی بیاد که حداقل به برخی از نیازهای مردم پاسخ بده، بالاخص در این دوره که مسئله اقتصاد مسئله محوری هست، متاسفانه در صحبت‌های آقای روحانی یا در برنامه‌هایی که ایشون عرضه کرده ما اصولاً چیزی در مورد تحول اقتصادی ندیدیم. آقای روحانی چیزی در بر سیاستی در برابر سیاست‌های موجود نظام عرضه نکردند که افرادی که حداقل دغدغه‌های اقتصادی دارن بتونن خودشونو توجیه کنن که در انتخابات شرکت کنن.
ممنونم از شما مجید محمدی. اضافه بکنم که وزیر کشور ساعتی پیش اعلام کرد که نتایج این انتخابات با سرعت بیشتری نسبت به سال 88 اعلام خواهد شد. آقای علیجانی، فارغ از حالا رأی دادن یا رأی ندادن، تحلیل شما از این دو سه روز پایانی منتهی به انتخابات چه هست و با توجه به اتفاقاتی که افتاد به ویژه درباره حامیان حسن روحانی، فکر میکنید که شرایطی که پیش اومده، حالا نیم ساعت بیشتر نمونده به پایان رأی گیری، چه اتفاقی رو شما میتونید پیش بینی بکنید با توجه به اتفاقات دو سه روز اخیر؟
در ایران به نظر من یه نوع حکومت نظامی نامرئی وجود داره، یعنی نظامی امنیتی ها در این 8 سال اخیر به ویژه اوج جدیدتری گرفتن و جایگاه بالاتری پیدا کردن، و همینطور یک جنگ نامرئی اقتصادی که چالش اصلی ایران و جهان غرب به ایران تحمیل کرده. در این فضای سرکوب از یک طرف برای فعالان سیاسی مدنی و فضای دشواری و سختی زندگی روزمره برای اقشار مختلف مردم، این رو یه طرف بذاریم. یه طرف هم به حال ویژگی جامعه ایران که جامعه حسی و احساسی است، شعر هنر ملی ما و میراث تاریخی ماست و نه فلسفه، و این رو باید مد نظر داشته باشیم. به نظرم در این چند روز اخیر بعد از اینکه آقای هاشمی آمد و رد صلاحیت شد، یک سرمایی فضای سیاسی رو گرفت، ولی دوباره با یک سری مناظره ها و بحث های روانشناسی و این ویژگی قومی ایرانی دوباره خودش نشون داد و مردم از آقای روحانی به عنوان پرچمی که اعتراضشون رو زیر اون پرچم اعلام بکنن. آقای روحانی در حد یک پرچم ظاهر شد. همونطور که آقای محمدی هم گفت این انتخابات خیلی برنامه محور نبود، مطالبه محور بود، ولی خیلی برنامه داده نشد. البته بجز در سیاست‌های هسته‌ای که به هر حال به تغییر مسیر اشاره می‌شد. مردم آمدند، مردمی که تحت فشار شدید اقتصادی هستند، تحت فشار شدید امنیتی هستند، مثل افرادی که زیر یک آوار زلزله با گیر افتادن، به دنبال روزنه هستند که بتونن یه نفسی بکشن. ما این ویژگی جامعه ایران رو باید خوب درک بکنیم. اینها آمدن و وارد بازی شدن مایوسانه و با نگرانی و همینطور با تردید. این تردید الان مهمترین حرف انتخابات هست. مردم وارد انتخابات شدن، حتی اگر تقلب هم بشه که محتمل هست، من هم این بدبینی رو دارم که آقای روحانی رو سوم و چهارم اعلام بکنم با یک از حداقل آرایی از فینال حذفش بکنن، اما در این حال هزینه این به اصطلاح تقلب رو بالا بردن. حالا توپ تو زمین حکومت هست، آیا تزویر میکنه یا تدبیر. تدبیر این هست که رأی ها رو درست بخونه. کسانی که در انتخابات شرکت کردن فکر میکنن که یا تصورشون بر این هست یا حداقل میشه گفت آرزوشون این هست که رأی ها درست خونده بشه یا دولت احمدی نژاد آخرین اقدامش این باشه که لااقل از این طریق مقاومتی بکنه، و یا اگر به اصطلاح این تدبیری است که به نفع همه است، بازی برد برده، و یا تدبیری است که از صبح هم آقای خامنه‌ای گفته که از رأی ها حق ناسه و از این صحبتایی که جای جنت میگه دیگران میگن، ولی اگر رأی ها درست خونده نشه این برای خود حکومت هم بازم هزینه بردار هست. یعنی کسایی که در انتخابات شرکت کردن هزینه رأی رو بالا بردن. ولی من در تحلیل نهایی معتقدم چون این دوتا تحلیل به هر حال عوامل صحیح و فاکتورهای دقیق و درست تو هر دوتا تحلیل هست و یه جایی با هم همپوشانی های جدی دارن، افراد بیشتر بر اساس روانشناسی فردی، موقعیتی که درش دارن زندگی میکنن، بیشتر بر اساس اینها رأی میدن، بنابراین تصمیم میگیرن. بنابراین باید اجازه داد که تپین تصمیم هر کسی بر اساس اون استقلال شخصیتیش تصمیم بگیره، و به نظر من بخش زیادی از جامعه ایران و بخش زیادی از نیروهای منتقد و معترض داخل کشور تصمیم ایشون این شد که با نارضایتی تمام اما وارد بازی بشن و هزینه حکومت رو بالا ببرن و در انتظار این بمانن که آیا حکومت باز تزویر میکند یا تدبیری که به نفع خودش و به نفع جامعه ایران هست رو در پیش خواهد گرفت.
بله آقای علیجان، این بحث هزینه تقلب رو که به گفته شما با رأی دادن بالا خواهد رفت حتما ادامه خواهیم داد. همینجا با ما بمونید، شما و آقای محمدی و درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما یکی از بحث هایی که یکی از مسائلی که بهترین فرصت برای حرف زدن درباره اون همین روز انتخابات هست، استانداردهای یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلان است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، همکنون بر روی خط تلفن همراه ماست تا به سوالات ما در این زمینه پاسخ بده. آقای لاهیجی، رأی گیری درباره در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری همکنون در حال پیگیری است و بر اساس آخرین اطلاعیه وزارت کشور مردم تا نیم ساعت دیگه حتی میتونن برن رأی بدن. شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و حقوقدان چه فکر میکنید درباره استانداردهای این انتخابات و تا چه اندازه میتونید این انتخابات رو آزاد و منصفانه توصیف بکنید؟
ببینید، وقتی ما میگیم استانداردها یعنی استانداردهای بین المللی بر اساس موازین حقوق بشر، که این موازین حقوق بشر در ایران حداقل نقش و ارزش یک قانون داخلی داره، حتی که مطابق موازین بین المللی مصرح در حقوق بین الملل عمومی اجراش و احترامش مقدم بر قانون اساسی تمام کشور هاست. ولی در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران که میگوید عهدنامه های بین المللی در حکم قانونه، بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد توجه من هست و 1154 کشور ایران عضو اونه، این استانداردها رو تعیین میکنه که انتخابات باید عمومی باشه، باید آزاد باشه، باید منصفانه یا به تعبیر شما عادلانه باشه. عمومی باشه یعنی چی؟ یعنی تمام کسانی که در یک کشوری حقوق شهروندی دارند، یعنی که به سن بلوغ رسیدند، محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند، اونها بتوانند هم رأی بدهند و هم کاندیدای شرکت در انتخابات بشن، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات مربوط به قوه اجرایی. خب چون میدونید که یه همچین وضعی در ایران نیست. در ایران انتخابات به ویژه در اون چیزی که مربوط به حق انتخاب شدن هست محدود مقید به طرفداران حکومت، و اون هم میدونید که باید با اینکه در قانون اساسی هم این موضوع تصویه نشده باید از تصویه شورای نگهبان بگذره، و باز میدونید که شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 عضوش توسط رهبر و 6 عضوش هم به معرفی رئیس قوه قضاییه که اون هم منصوب رهبره توسط مجلس انتخاب میشن. بنابراین انتخابات در ایران عمومی نیست. در همین انتخابات اخیر اعلام شد که بیش از 600 تن نامزد بودن و 6 تن الان دارن در انتخابات شرکت میکنن. البته 8 تن از صافی شورای نگهبان گذشتن، 2 تن رو هم بعدا خودشون منصرف شدن. اونهایی که محروم کردن حتی کسانی که در گذشته مقامات درجه 1 رو در جمهوری اسلامی داشتن، یعنی در ساختار حکومتی مثلا نفر دوم بودن مثل رئیس جمهور، اونها رو هم دیدید که صلاحیتشون رو تایید نکردم. بنابراین انتخابات در جمهوری اسلامی از بد و امر تا کنون هرگز عمومی نبوده، چه انتخابات مجلس قانونگذاری، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شهرها، شهرداری ها. در این که انتخابات آزاد هست یا نیست، شما کافیست ببینید که طی 4 سال گذشته در ایران چه خبره. چند صد تن از کسانی که در ارتباط با انتخابات گذشته دستگیر شدن، محاکمه شدن، در شرایط کنونی در زندان هستند. وضعیت آزادی مطبوعات چجوریه؟ وضعیت آزادی اجتماعات چجوریه؟ اپوزیسیون به معنی کل کلمه، که من نمیدونم از این 50 میلیونی که الان حق شرکت در این انتخابات دارن چند درصد اینها رو حکومت جزو اپوزیسیون تلقی میکنه، اینها چگونه میتونستن از در حال فضای این انتخابات استفاده کنن برای کاندیداهای خودشون تبلیغ بکنن، و اگر کاندیداهای اونها جزو این 6 یا 8 نفر نبود چگونه میتونستن این موضوع رو به مردم اعلام بکنن. این هم از نظر وضعیت عمومی که در ارتباط با فضای آزاد انتخاباتی است. راجع به موضوع منصفانه عادلانه‌ش هم، خب اگر در ارتباط با این هست که متاسفانه مردم ایران به گروه های متعدد تقسیم میشن، بشه گفت شهروند درجه 1، 2، 3، 4، اگر در این ارتباط باشه که اصلا انتخابات عادلانه نیست، اگر در ارتباط با نتایج انتخابات، من پیش‌داوری نمی‌کنم به عنوان چه به عنوان حقوقدان چه به عنوان مسئولی سازمان حقوق بشر بین‌المللی، ولی تجربه من به عنوان یک ایرانی طی 30 سال گذشته من گفته که هیچ انتخاباتی در ایران بدون تقلب صورت نگرفته. من 2 مورد اخیر رو به شما یادآوری می‌کنم. 8 سال پیش در نخستین انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رقباش آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی بودن، یادتون هستش که هر دوی کاندیداهای شکست خورده از تقلبات بسیار یاد کردند، به رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کردند، و خب چون پاسخی نشنیدن یا اینکه پاسخ مناسبی نشنیدن گفتن به خدا شکایت میبرن. یک مورد. مورد دیگه 4 سال گذشته که خب دیدید تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج تقلب آمیز انتخابات و از عکس العمل ها و بازتاب های حکومت در قبال اعتراضات مردم. بنابراین وقتی حالا گذشته رو من کنار میگذارم، همین 2 دوره گذشته رو طی 8 سال گذشته در نظر بگیریم، باید بگیم که شاید متاسفانه نتایج روزهای آینده هم در ارتباط با انتخابات کنونی از ویژگی عادلانه بودن یا منصفانه بودن برخوردار نخواهد بود. باز تأکید میکنم که من پیش‌داوری نمیکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر. اونطور که از آقای لاهیجی شنیدیم، با توجه به نظرات کارشناسی ایشون، بر اساس استانداردهای بین المللی این انتخابات واجد شرایط یک انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه از نظر ایشون نیست. اما در همین انتخابات، همینطور که پیشتر شنیدیم، آقای علیجانی گفتن که برخی گروه‌های سیاسی تصمیم گرفتند که در این انتخابات شرکت بکنن، رأی بدن، و به گفته ایشون از جمله دلایلی که وجود داشته برای رأی دادن، یکیش مسئله هزینه تقلب بود که آقای علیجانی به تفصیل درباره اون صحبت کردند و گفتن که اگر تعداد زیادی از واجدین شرایط در انتخابات رأی بدند، هزینه تقلب برای حاکمیت افزایش پیدا خواهد کرد. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن نیویورک، همراه ما هست. آقای محمدی، شما از جمله کسانی هستید که طرفدار تحریم انتخابات هستید. درباره این بحث هزینه تقلبی که آقای علیجانی فرمودند چی فکر میکنید؟ آیا به نظر شما این تحلیل درست هست که با حضور تعداد زیادی از شهروندان پای صندوق‌های رأی هزینه تقلب افزایش پیدا خواهد کرد؟
این دیدگاه عمدتاً متعلق به دوره آقای خاتمی هست. در سالهای 76 بعد 80 و حتی 84 هم بسیاری از ناظران تصورشون این بود که حکومت یا دستگاه‌های مربوطه در امر انتخابات اینها تقلبات جزئی می‌کنند، اما تقلب کلان نمی‌کنند. بنابراین اگر فاصله رأی زیاد باشه مثل انتخابات سال 76، امکان تغییر کلی در واقع نتیجه انتخابات بسیار اندک خواهد بود. اما حکومت همه رو شوکه کرد در سال 88 و نشون داد که در